بسم الله الرحمن الرحیم.
فصول مزفر، استاد سید حسین هاشمیان، جلد دوم، مباحث حجت، قیاس، صفحه 199.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. الرابع منصوص لعله و قیاس الاولویه. ذهب بعض علمائنا چل علامت الحلی الى انه یستثنا من القیاس الباطل ما کان منصوص لعله و قیاس الاولویه فان القیاس فیهما حجت. در بحث قیاس دوستان، مرحوم مظفر بحث قیاس اولویت و منصوص العله رو مطرح کرده نسبت به این دو. سه تا حرف دوستان در کتابتون مطرح شده، خوب عرضم رو دقت کنید. حرف اولی که اینجا مطرح شده مربوط به مرحوم علامه حلی است. مرحوم علامه حلی گویا منصوص العله و قیاس اولویت را قیاس می داند، میگه اینا قیاس هن. اما از عدم حجیت قیاس این دو مورد استثناء شده، یعنی ادله ای که میگن قیاس حجت نیست این دوتا رو شامل نمیشن، این دوتا حجت هن. قیاس اولویت و منصوص العله قیاس هست، اما از عدم ادله مثبت عدم حجیت اینها استثناء شده. این یک بیان. بیان دومی داریم. در بیان دوم دوستان ایشون می‌فرماید بعضیا گفتن که ادله ای که دلالت میکنه بر عدم حجیت قیاس، حرمت اخذ به قیاس، شامل این دوتا هم میشه، لذا قیاس به نحو قیاس اولویت و منصوص العلم باطله. یعنی این دسته دوم با دسته اول در این جهت مشترک است که هر دو قیاس اولویت رو و منصوص العله رو قیاس میداند. اما اولی میگه استثناء شده و حجت، دومی میگه استثناء نشده، اینم مثل قیاس های دیگه حجت نیست. اینم دسته دوم. سومین حرف دوستان مربوط به مرحوم مظفر عرض کنم در کتابه. ایشون معتقده که اصلا ما معتقدیم منصوص العله و قیاس اولویت قیاس نیست، ولذا حجت هم هست. قیاس نیست بلکه از ظواهر است، و چون از ظواهر حجت هم هست، چون قبلا عرض کردیم ظواهر حجت هند و ما با ظواهر مشکلی نداریم، دلیل قطعی بر حجیتش داریم، اونم بنا مقلاست. ببینید این سه تا حرف ساختار در واقع اصل بحث ما رو میچینه. الان دعوای اصلی بین گروه اول و دوم نیست، دعوای اصلی بین گروه اول و دوم از یک طرف و گروه سوم که مرحوم مظفر باشه از طرف دیگر است. یعنی اساس بحث این است که واقعا آیا قیاس اولویت و منصوص العله قیاس هست یا نیست، یعنی جزء ظواهر باید بشماریمش یا نه بگیم اینم قیاسه مثل قیاسای دیگه. و بعد از این مرحله اگر به این نتیجه رسیدیم که قیاس است، وقت بحث کنیم که آیا این قیاس حجت یا حجت نیست. وقت بعد از این مرحله در واقع دعوای بین نفر اول و دوم، دسته اول و دوم در میگیره. پس مرحله اول دوستان، که از این مرحله اول ما دیگه گذر نخواهیم کرد، چون مرحوم مظفر اثبات میکنه که اینها جزء ظواهرن و چون جزء ظواهرن دیگه جای بحث این که ما بگیم قیاسن دعای این قیاس حجت است یا حجت نیست دیگه طبیعتاً پیش نمیاد. ما تو این مرحله اول دوستان میخوایم این رو اثبات کنیم که قیاس منصوص العله و قیاس اولویت در واقع قیاس نیست. حالا گاهی بهش قیاس میگن اما در واقع قیاس نیست، اینها جزء ظواهرن. ایشون ابتدا میره سراغ منصوص العله. دقت کنید ببینید دوستان، اگر یک حکمی در شریعت مقدس اومد فرمود الخمر حرامون، بعد علتی ذکر کرد خود روایت، امام معصوم علیه السلام شارع مقدس خودش علتش رو ذکر کرد که اگر میگیم الخمر حرامون لانه مسکر، بعد شما از مجموعه الخمر و حرام لانه مسکر استظهار کردی که این دلیل عمومیت داره. آخه یه وقت شما از الخمر و حرام لانه مسکر به این نتیجه میرسی که خمر حرامه چون این خمره مسکره، یعنی خمریت نقش داره تو حرمت، بگید اسکارم نقش داره. حالا ایشون یه مثال قشنگی زده، ایشون میگه اگر یه کسی گفت آقا عرض کنم خدمت شما این انگور شیرینه چون سیاهه، این معناش اینه که هر چیز سیاهی شیرینه. انگور شیرینه چون سیاه، آقا انگور سیاه داریم انگور غیر سیاه داریم، انگور سیاه معمولا شیرینه. یک کسی بگه انگور شیرینه چون سیاهه، بعد بگیم خب این چون سیاهه معناش اینه که خب هر چیز سیاهی شیرینه دیگه، بعد توقع داشته باشیم که هر چیز سیاهی میبینیم مثلا شیرین باشه، وانی که اینجوری نیست. خب اینجا خود انگور بودنم بگید نقش داره تو شیرینی، یعنی جدای از سیاهی انگور بودنم نقش داره، ولذا اینجا ما نمیتونیم نتیجه بگیریم که پس هر چیز سیاهی شیرینه. خب اگر الخمر و حرام لانه مسکر مثل انگور شیرینه چون سیاهه باشه، بگیم خود خمر بودنم تأثیر داره. اینجا ما نمیتونیم سرایت کنیم از عرض کنم این مورد به موارد دیگر، بگیم فقا هم حرامه چون مسکره، چه بسا خود خمریت اثر داشته. اما اگر استظهار ما از این عبارت این بود که خود اسکار علت عام است، این دیگه حالا بستگی به استظهار ما از اون عبارت داره. اگر واقعا یه کسی ظهورگیریش از یک متنی که علت براش اومده، علت برای یک حکمی اومده، این بود که این علت عام است. عام است یعنی چی؟ یعنی خمریت توش تأثیر نداره. ایشون میفهمد این مثل این میمونه که اگر کسی گفت الخمر حرام لانه مسکر و شما استظهار کردی این دلیل عامت، علت عامه، این عین این میمونه که شارع مقدس فرموده باشه هر مسکری بگید حرامه. اگه شارع مقدس بفرماید هر مسکری حرامه، شما ببینید فوقا مسکره چی میگی؟ این میشه از باب تطبیق عرض کنم عام بر مصادیقش، این دیگه قیاس نیست، این دیگه استظهار است. یعنی شما ظهور این عبارت رو واقعا اینطور فهمیدی. اگر استظهارت این شد طبیعتا نتیجه ای که خواهی گرفت همینی بود که عرض کردیم. و لذا دوستان ایشون در منصوص العله میفرماید عمده بحث این است که ما استظهارمون از علتی که در روایت اومده به چه نحو باشه. اگر استظهارمون از اون علتی که برای حکم در متن روایت اومده به نحو عام باشد، یعنی علت رو عرض کنم علت تامه عمومی بگیریم و اون موضوع حکم خصوصیتی بهش نداده باشه، خب اینجا عرض کنم خدمت شما این حجت است و ما میتونیم از این سرایت بدیم به امور دیگه، اونم از باب تطبیق آن بر مصادیقش. اما اگر نه عام بودن علت رو نتونستیم استظهار بکنیم، طبیعتاً نمیتونیم سرایتش بدیم به جاهای دیگه، و اگر سرایت بدهیم میشود قیاس، و قیاس هم ما معتقدیم حجت نیست. این دوستان فرمایش مرحوم مظفر تو این قسمت. برای این که بحثمون دوستان خیلی عرض کنم از جهت عبارتی زیاد نشه، بخشش رو بخونم تا برسیم به اون قسمت دومش. منصوص العله و قیاس الاولویه. ذهبه، از این ذهبه دوستان فعلا تو 5-6 خط میخوام اون سه حرفی که زده شده اون سه حرف رو اول تبیینش کنیم. ذهبه بعض علمائنا کل علامت الحلی، اون حرف اوله، الى انه یستثنا من القیاس الباطل، استثنا شده از قیاس باطل، ماکان منصوص العله و قیاس الاولویه. یک، اونجایی که علت تو نفس اومده باشه. دوم، اونجایی که قیاسمون قیاس اولویت باشه، که اینا رو جدا جدا بحث میکنیم. فان القیاس فیهما حجتون، معلوم میشه علامه حلی اینا رو قیاس میداند، اما میگه این قیاس چیه؟ استثناء شده از ادله حرمت اخذ به قیاس. و بعض قال، اما یه عده دومی گفتن لا، اینو ما قبول نداریم. ان الدلیل الدال على حرمت الاخذ بالقیاس شامل للقسمه، ادله ای که دلالت میکنه بر حرمت اخذ به قیاس شامل این دو قسمه هست. ولیس هناك ما یوجب استثناءهما، و ما دلیلی محکم پسند نداریم که باعث استثناء این دو مورد بشه. این هم دوستان حرف دوم. حرف جناب مظفر که حرف سومه، و صحیحو ان یقال ان منصوص العله و قیاس الاولویه هما حجه، ما قبول داریم که این دوتا حجتن، ولیکن لا استثناء من القیاس، نه از باب استثناء از قیاس که بگیم اینا قیاس هستن اما حجتن. آخه وقتی گفتیم قیاس هستن معناش این است که ادله عام حرمت اخذ به قیاس اینا رو میگیره، بعد برای استثناء کردنش باید چیکار کنیم؟ زور بزنیم بگیم اینا قیاس هستن دیگه. وقتی قیاس هستن، ادله ای که دلالت میکنه بر اینکه اخذ به قیاس حرامه اینا رو هم شامل میشه. مرحوم مظفر میخواد بفرماید ادله دال بر حرمت قیاس اصلا شامل این دو مورد نمیشه که ما بخوایم جداش کنیم، شامل اینا نمیشه، اینا ظواهر شاملش میشه. ولیکن لا استثناء من القیاس، چرا؟ لأنهما فی الحقیقه لیسا من نوع القیاس بل هما من نوع الظواهر، این دوتا ظواهر هست. فحجیتهما من باب حجیت الظهور، تو باب ظواهر گفتیم بناء و غلا داریم بر حجیت ظواهر. حالا شما اینجا دقت کنید تو بحث منصوص العله و قیاس و اولویت، آیا واقعا بناء و غلا بر حجیت اینا هست مثل خبر واحد، مثل عرض کنم خدمت شما چیزای دیگه، یا نه؟ فحجیتهما من باب حجیت الظهور و هذا ما یحتاج الی البیان، این نیاز به توضیح داره. فنقول منصوص العله، این یه صفحه و نیم منصوص العله رو بحث میکنه، بعدم میره سراغ قیاس اولویه. اما منصوص العله فان فهمه، دقت کنید، فان فهمه من النص، نص بر چی؟ این علا دوستان قید نص ها، فان فهمه من النص علی العله، یعنی اون نصی که بر علت داریم که گفت لعنه مسکر تو مثال ما، اگر فهمیده بشود از این عبارت لعنه مسکر که نص بر علت است، این مطلب فهمیده بشه، ان العله عامتون علا وجه لختصاص له بالمعلل، ها معلل ما دوستان تو مثالمون چیه؟ الخمر حرام لانه مسکر خم، یعنی خمریتش اثری نداره. گفته الخمر حرام لانه مسکر، اما خمر بودنش به اینجور بفهمیم از روایت که خمر بودنش خصوصیت نداره، اسکارش مهمه. اگر واقعا اینجوری فهمیدیم که این معلل ما که خمر باشه، الذی هو کل اصل فی القیاس، که اگر بخوایم در قیاس او رو بسنجیم میشه اصل ما، چون یه اصل داشتیم توی قیاس یک فرع داشتیم دیگه. اگر بخوایم بگیم قیاسه، این میشه همون اصل، که البته ما قبول نداریم که قیاسه. فلا شک فی ان الحکم یکون عاما شاملا للفرع. خب اگر واقعا علت ما که نصروش اومده عامت اختصاصی به معلل نداره، هیچ شکی نیست که حکم عام میشه و شامل فرع هم میشه. در واقع وقتی شارع مقدس گفت الخمر حرام لانه مسکر، معناش این است که مسکر باعث حرمت خمریت هیچ اثری نداره. خب فقها هم مسکر فرق نمیکنه، مثل ما لو قال حرم الخمر لانه مسکر فیفهم منه حرمت النبیذ لانه مسکر ایضا. دوستان و بزرگوار، ظهور که باشه کافیه. یه لحظه حواستون به من باشه، لازم نیست ما علم پیدا کنیم که این علت علت عام است، یقین پیدا کنیم 100% که شما بگید یقین حاصل نمیشه، شاید خمریت هم واقعا اثر داشته باشه. ظهورش کافیه. چرا ظهورش کافیه؟ چون بنا اوغلا بر حجیت ظهور قبلا بحث کردیم در بنا اوغلا، در عذر میخوام در ظواهر. اگر واقعا کسی استظهار بکنه و عبارت الخمر حرام لانه مسکر ظهور داشته باشه، تو این معنا کافیه. ولو این ظهور 80% باشه، 70% باشه، 90% باشه، همینقدر که ظهور رو برای ما ثابت کنه کفایت میکنه. مثل ما لو قال حرم الخمر لانه مسکر فیفهم منه حرمت النبیذ لانه مسکر ایضا. و اما اذا لم یفهم منه ذلک، اگر فهمیده نشود از نص این عام بودن علت، ذالک رو میزنید به عمومیت علت. اگر ما عمومیت علت رو نفهمیدیم، فلا وجه لتعدیت الحکم الى الفرع الا به نوع من القیاس الباطل. اگر واقعا یک کسی احتمال بده، این احتمالش هم احتمالی باشه که ظهور رو از بین ببره، احتمال بده که آقا اینجا خود خمرم خصوصیتی داره، خمر رو داره میگه چون مسکر حرامه، و اگه خمر نباشه هر مسکری حرام نیست. اگر اینو گفت، طبیعتا ما نمیتونیم حکم حرمت رو به فرع تعدی بدیم مگر به نوع من القیاس الباطل. حالا مثال میزنه برای این دومی، مثل ما لوغی لحاظل اینب حلوان لأن لونه اسود. اگر گفت حاظل اینب حلوان لأن لونه اسود، این معناش این نیست که هر چیز اسود حلوه، فإنه لا يفهم منه أن كل ما لونه اسود حلوان، بل الإنب الاسود خاصة حلوان. این انگور سیاه است که شیرینه، و الا هر چیز سیاهی شیرین نیست. خب اگر یک عرض کنم عبارتی که منصوص العلت مثل این باشه که خود عنبیت، خود خمریت تو اون مثال قبلی واقعا خصوصیتی داشته باشه و ما احتمال بدیم که ظهور رو بشکنه، طبیعتا دیگه نمیتونیم حکم رو سرایت بدیم از این مورد به موارد دیگه. و فی الحقیقه انه به ظهور نص فی کون الا عامتن، اگر واقعا نص ما ظهور داشته باشه در اینکه علت عامت، ینقلب موضوع الحکم من کونه خاصن بالمعلل الى کون موضوعه کل ما فیه الا. در واقع اگر واقعا استظهار بکنیم که الخمر حرام لانه مسکر، لانه مسکرش عامه، این عین این میمونه که شارع مقدس گفته باشه بگید کل مسکرن حرام، یعنی موضوع اون دیگه خمر نمیشه. آخه ما تا حالا میگفتیم موضوع حکم ما چیه؟ الخمر و حرام لانه مسکر، موضوع خمره. ایشون میفهمد در حقیقت با ظهور نص در اینکه علت عامه است، منقلب میشود موضوع حکم از اینکه اختصاص به معلل داشته باشه، یعنی اختصاص به خمر داشته باشه، الا کون موضوع حکم کل ما فیه الا، یعنی بگیم هر مسکری حرامه، دیگه نگیم خمر حرامه، چون آخرش میگه لعنه مسکر و ما از لعنه مسکر عام بودن علت رو فهمیدیم، انگار گفته کل مسکرن حرام، نگفته اصلا الخمر حرامه. فیکون الموضوع عامه، عامه یعنی چی؟ یعنی کل مسکر است، که یشمل المعلل یعنی اصل ما و غیرش، هم شامل خمر میشه هم شامل نبیذ میشه هم شامل فقا میشه چون همش مسکره. و یکون المعلل که خمر باشه من قبیل المثال للقاعده العامه، میگیم آقا چرا خمر رو گفته؟ میگیم این به عنوان مثاله، خمر رو به عنوان مثال ذکر کرده. لا ان موضوع الحكم هو خصوص المعلل، نه اینکه موضوع حکممون فقط خمر باشه، به عنوان خمریتم خصوصیتی داشته باشه. و نتمت من حل حکم فی الارض فی الفرع من جهت العله المشترکه، که تو قیاس این کارو میکردیم. اینجور نیست که موضوع حکم خصوص خمر باشه و ما بیایم استنباط بکنیم حکم فرع را از جهت اون علت مشترکه‌ای که عرض کنم خودمون استنباطش کردیم. حتی یکون المدرک مجرد الحمل و القیاس، تا اینکه یک کسی بخواد بگه آقا مدرک شما فقط قیاس بودنشه، قیاس هم باطله. کما فی صورت ثانیه، صورت ثانیه کجاست دوستان؟ صورتی که علت عام نباشد. کما فی صورت ثانیه ای علتی لم یفهم من فیها عموم العله، ولا عدل هذا نقول، به خاطر همین توضیحاتی که دادیم ما معتقدیم ان العقل بالحکم فی الفرع فی صورت الاولا، صورت اولا یعنی اونجایی که علتمون عام باشه، تو اون صورت اول اخذ به حکم در فرع یکون من باب الاخذ به ظاهر العموم، ولیس هو من القیاس فی شیئین، این هیچ قیاس نیست. لیکون القول به حجیت تعلیل، تا اینکه قول به حجیت تعلیل یعنی اون علتی که در دلیل اخذ شده، استثناء من عمومات النهی عن القیاس، که یک کسی بگه خب این استثناء دلیل دارد، یک کسی بگه این استثناء دلیل ندارد، چون که قول اول و دوم همین بود دیگه، میگفتن آقا این قیاس هست، اما یک کسی میگفت استثناء تو حجت، یکی میگفت استثناء نیست چون دلیل نداریم ولی تو حجت نیست. مثال و ذالک، حالا میخوام یه مثال بزنه دیگه، فکر میکنم با توضیحاتی که دادیم مثالم خیلی نیاز نداره، اما خب یه مثال زده، قوله علیه السلام فی صحیحه ابن بدی، این مثال دیگه دوستان مثال واقعیه، تا حالا مثالمون مثالای فرضی بود، حالا یه مثال واقعی میخواد بزنه. صحیحه ابن بدی داره، ما البئر واسع لا یفسده شیء لان له ماده، آب چاه وسعت داره، دارای وسعت است، لا یفسده شیئون، لا یفسده شیئون یعنی با ملاقات با نجس متنجس نمیشه. آخه ببینید آب حوض اگر به حد کر نباشه، یه قطره خون که بریزه توش کلش میشه چی؟ نجس. آب چای اینجوری نیست، چراتون واسعه. خب حالا چرا ما قل بئر واسع لا یفسده شیء، آخرش میگه لأن له ماده، آقا به خاطر اینکه آب چا ماده داره، ماده داره یعنی چی؟ یعنی متصل به یک منبع است. آقا آب چا رو هرچی میکشی باز جاش بگید پر میشه، یعنی متصل به یک منبعی است که این منبع آرام آرام این آب چا رو پر میکنه. این ماده دار بودنش یعنی متصل به منبع بودنش. خب حالا سوال دوستان بزرگوار، شما باشید و این روایت از لعن له ماده چی میفهمید؟ اگر یک کسی استظهارش، دقت کنید یه لحظه حواستون من باشه از عبارت خارج چی، اگر یک کسی استظهارش از این روایت این شو، گو آقا این که میگه لعن له ماده نمیخواد بگه هر آبی که ماده دارد این خصوصیت رو داره که لا یفسده شیئون، نه ما البئر خصوصیت داره، آب چاه رو داره میگه، آب چاه هست که چون ماده داره لا یفسده شیئون، نه هر چیزی که ماده داره. اگه کسی استظهارش از این روایت این شد، طبیعتا دوستان از آب چاه به آب دیگر نمیتونه سرایت کنه، که اگر سرایت کنه میشه قیاس. اما اگر استظهارمون از این روایت بینی و بین الله این شد که آب چاه بودن خصوصیت نداره، این ماده دار بودنش خصوصیت داره، میخواد بگه هر آبی که متصل به یک منبع باشه متصل به یک منبع کور باشه مثل آب چاه، این همین خصوصیت رو داره که لایق روشه. ولذا ایشون میفرماید استظهار ما این دومیه، یعنی آب چاه بودن خصوصیتی ندارد. معناش این است که کل ماء له ماده لا یفسد شیء. دیگه نگید ماء به لا یفسد شیء، بگید کل ماء لا عرض کنم له ماده لا یفسد شیء. این معناش اینه. حالا یه لحظه باز دقت کنید، اگر یه کسی گفت این که شما میگید کل ماء، آیا آب مطلق رو فقط شامل میشه یا آب مضاف رو هم شامل میشه؟ استظهار شما از این روایت چیه؟ اگر ما گفتیم از این روایت از علتش عام بودن رو میفهمیم، معناش این شد دیگه کل ماء له ماده لا یفسد شیء. حالا این کل ماء یعنی کل ماء مطلق یا نه، چه مطلق باشد چه مضاف. ایشون میفرمان ما نسبت به مضاف از این روایت چیزی نمیفهمیم، چون آب چاه مطلقه و ما از با توجه به روایاتی که در مورد آب مضاف داریم، ما یعنی اون رو هم که در نظر میگیریم، میگیم آقا این روایت نمیخواد ناظر در واقع به آب مضاف نیست که یک کسی میگه خب همین روایت داره میگه اگر آب مضاف هم له ماده لا یفسد شیء. ایشون میفرمان ما از این روایت دیگه آب مضاف رو نمیفهمیم. برگردیم به مثال فان المفهوم منه، اون چه فهمیده میشود از این روایت. آقا المفهوم منه یعنی از ظاهر منه، میخواد بندش کنه به چی؟ به ظهور. ان کل ماء له ماده واسع لا یفسد شیء، هر آبی که ماده دارد متصل به منبع است، این واضحه و چیزی او رو فاسد نمی‌کنه. چیزی او رو فاسد نمی‌کنه یعنی با صرف ملاقات با نجس متنجس نمی‌شود. و اما ماء البه، پس چرا ماء البه رو گفت؟ فانما هو احد مصادیق الموضوع، این یکی از مصادیق موضوع است، العام للقاعده، اون موضوعی که عرض کنم برای قاعده ما عامه. فیشمل الموضوع به عمومه کلا من ماء البئر، ماء حمام، ماء حمام اون خزینه های قدیم که متصل به منبع بوده، و ماء العیون آب چشمه، و ماء حنفیه الاصاله که ظاهرا مراد ایشون آبهایی که تو هم شیرهای خونه ها الان لوله کشی شده، این ظاهرا عرض کنم عربی معاصر ماء حنفیه الاصاله، یعنی همین آب شیری که متصل به منبع. و غیرها فالاخذ بهذا الحكم و تطبیقه على هذه الامور غیر ماء البر ليس اخذا بالقياس. اگر ما این حکم را اخذ کردیم و منطبقش کردیم بر غیر آب بئر، این از باب قیاس نیست، بل هو اخذ به ظهور العموم و ظهور حجته، این اخذ به ظهور عموم و ظهورم که حجته. هذا اینو داشته باش تو این روایت. و فی عین الوقت در عین حال لما کنا لا نستظهر من هذه الروایه شمول العله کل ان له ماده باشه لکل ما له ماده و ان لم یکن ماء مطلق فان الحكم وهو الاعتصام من التنجس لا نعديه الى الماء المضاف. میگه درست ما گفتیم عرض کنم هر مایی که ماده داشته باشه این حکم لا یفسد شیء رو داره، اما از نگاه آب مطلق و مضاف بودن ما برای لعن له ماده عمومیتی نمی بینیم. در این حال وقتی ما استظهار نمی کنیم از این روایت، شمول علت را نسبت به هر چیزی که ماده داشته باشه اگرچه ماء مطلق نباشد، یعنی آب مضاف باشه. حالا شما ببینید مثلا فرض کنید یه کسی به اندازه عرض کنم 100 متر مکعب آب پرتقال گرفته باشه و اینم لوله کشی کرده باشه مثلا به یه جایی، این متصل له ماده است دیگه، متصل به یک منبعی است، 10 متر آب پرتقال مثلا گرفته شده، خب این له ماده است، اما این شامل آب مطلق عرض کنم این روایت میشه، اما آب مضاف رو نمیگیره. ایشون میفهمد عمومیتش رو دیگه ما استظهار نمیکنیم نسبت به آب مضاف. لا نستظهر من هذه الروايه شمول علت را لكل ما له ماده و ان لم يكن ماء مطلقا، اگرچه ماء مطلق نباشه. این مطلق دوستان در مقابل مضاف ها، این مطلقا رو نگید مطلقا رو چی معنا میکنه. مطلق یعنی اون که مضاف نیست. فان الحکم که اعتصام از تنجس باشه، اعتصام یعنی محفوظ موندن، محفوظ موندن از تنجس باشه، همون لا یفسده اون شی لا نعزیه الى الماء المضاف الذي له ماده. اگر آب مضافی شما پیدا کردید که له ماده است، این حکم به اونجا تعدی پیدا نمیکنه الا بالقیاس. اگر کسی بخواد حکم رو اونجا تعدی بده، چون استظهار نکردیم میشه قیاس و هو لیس بحجه. و من هنا یتضح الفرق، با این توضیحات فرق واضح میشه. فرق بین چی و چی؟ بین الاخذ بالعموم فی منصوص الاله و الاخذ بالقیاس. فلا بد من التفرقه بینهما، باید فرق بگذاریم بین این دوتا. فی کل اله منصوصه لعلا یقع الخلط بینهما. فرق اساسیش این است که آیا ما استظهار عمومیت میکنیم یا استظهار عمومیت نمیکنیم. و همینه که باعث شده بعضیا خلط بکنن. و من اجل هذا الخلط بینهما یکثر الاثار، اثار یعنی لغزش. همین که خلط کردن بین این دوتا، یعنی نتونستن این دوتا رو کاملا از هم جدا بکنن، باعث شده که زیاد بلغزن فی تعرخ الموضوع الحکم، در شناخت موضوع برای حکم که آیا موضوع خصوص اون مورد منصوص است یا کل اون چه که این علت در اون موضوع باشه. و به هذا البیان و تفریق بین صورتین، با این تفرقه و جدایی که بین این دو صورت ما انجام دادیم، یمکن التوفیق بین المتنازعین فی حجیت منصوص الاله. یه لحظه من دقت کنید، آخه یه سری اومدن گفتن آقا منصوص الاله حجته، یه سری اومدن گفتن منصوص الاله حجت نیست. حالا مرحوم مظفر میخواد بین اینها بشه چی؟ بشه داور، بشه منجیگر، بخواد تصالح ایجاد کنه بین اینا. میگه اونایی که میگن حجت نیست معلوم میشه عمومیت علت رو از این منصوص الاله نمیفهمن، اونایی هم که میگن حجته از اینا چی میفهمن؟ عمومیت میفهمن. هر جفتشون هم راست میگن. اگر واقعا کسی استظهار عمومیت نکنه نمیتونه بگه حجته، اونی هم که استظهار عمومیت میکنه میتونه بگه حجته. و به هذا البیان و التفریق بین الصورتین یمکن التوفیق بین المتنازعین فی حجیت منصوص الاله. فمن یراه حجتن، کسی که منصوص الاله رو حجت میداند، یراه فی ما اذا کان له ظهور فی عموم الاله. میگه آقا این حجت مال کجاست؟ مال اونجاییست که از علت ما عمومیت بفهمیم. اذا کان له ظهور فی عموم الاله. و من لا یرا حجیته، اونی که میگه منصوص الاله حجت نیست، یراه و معتقد است به عدم حجیت، فی ما اذا کان الاخذ بهی اخذن بهی علا نهج القیاس، یعنی اونجایی که عمومیت ازش فهمیده نمیشه. بعد از این همه سخن گفتن دوباره مطلب رو با یه خلاصه تکرار میکنه. و الخلاصه ان المدار ملاک میزان فی منصوص الاله ان یکون له ظهوران فی عموم الموضوع لغیر ما له الحکم، یعنی لغیر معللی که اصل باشه. معلل اصل ما چیه؟ معلل ما، اصل ما تو مثالمون خمره دیگه. اگر گفتیم موضوع آمد غیر خمر رو هم شامل میشه، خب طبیعتا حجت فانه عموم من جمله الظواهر، این یه عمومی از جمله ظواهر، التی هی حجت، ظواهر هم که حجتن. و لابد دهین اذن ان تکون حجیتو علا مقدار ما له من الظهور فی العموم، هر مقداری که ظهور در عمومیت داره حجت هم هست. مثل این مثال ما که نسبت به غیر آب چاه مثل آب حمام و آب چشمه و اینا عمومیت داشت، اما نسبت به غیر آب مطلق عمومیت نداشت. هر چقدر ظهور گیری کرده همونقدر حجته. فاذا اردنا تعدیته الى غیر ما یشمله ظهور العموم، اگر ما اراده کردیم تعدی بکنیم حکم را به غیر اون چه شامل می شود آن را ظهور عموم، فان التعدیه لا محاله تكون من نوع الحمل والقياس، این میشه قیاس، میشه هم که حجت نیست. الذي لا دلیل علی بل قام الدلیل علی بطلان. سوال عمومیت رو کشف نکردی، خود علت رو، خود علت رو که منصوصه، علت رو کشف کردیم همون چیزی که گفتم مسائل موضوعی رو چرا باید بشه یقین آور؟ ظهور که شد میشه حجیتش میشه یقینی. نه آقا ببینید این علت کجا شما گفتیم ظهور باشه؟ این که این علتی که نفس شده عامه، عام بودنش ظهور که باشه کافیه. ببینید آقا چاره فرمود الخمر حرام لنده هم بسکر، خود علت که منسوسه کشف نمیخواد که، فرمود لنده هم بسکر. حالا سوال، آیا استظهار شما این است که این لنده هم بسکر تمام دلیل حرمت همین مسکریت یا نه دلیل حرمت مسکریت است به اضافه خمریت؟ اینو که ما استظهار کنیم که مسکریت علت عمومی حرمت است کافیه. چرا استظهار کافیه؟ چون ظهور رو قبلا دلیل قطعی بر حجیت شمردیم. ببینید این که ریشش بر میگرده به قطع ما قبول داریم. چرا؟ چون قبلا گفتیم ظهورات دلیل قطعی بر حجیتش باید باشه تا حجت باشن، و الا نباشه حجت نیست ما هم دلیل قطعی آوردیم. اما خود این ظهور لازم نیست شما بگید من احتمال خلاف میدم اینجا بدید. 80% 90% وقتی احتمال میدید که این مسکریت به تنهایی علت است برای حرمت همین کافیه، این میشه ظهور. ظهور که شد حجته. اینا رو بحث کردیم آقا. ببین اگر یک کسی خودش علت یابی بکنه، یقین بکنه، یقین حجت. اگه یقین نیست استظهارم نیست. آخه استظهار استظهار از بیان شارعه، بیان شرعیه. اگه شارعی بیانی داره که شما از اون استظهار کردید، روایات دیگری وجود داره، باز استظهار کافیه. اما اگر نه نشستید با خودتون حساب کردید گفتید خب حالا من 10 تا علت ممکنه داشته باشه، این نقطاش که نمیتونه باشه، پس این یکیه، این میشه ملاکیابی. ملاکات احکام رو ما دسترسی نداریم. اگه تنقیمنات قطعی باشه حجت، قطعی نباشه حجت، ما دلیل نداریم. ببینید زیر مجموعه ظهور که نرفت، زیر مجموعه عرض کنم خدمت شما خبر واحد که نیست. یعنی ببینید هر چی شما زیر مجموعه قطع که نیست، باید زیر مجموعه یه چیزی باشه که دلیل حجیتش قطعی باشه. زیر مجموعه چی میخواد قرارش بدید؟
خب اوغلا من استنام میکنم، یعنی ملاک 90%
نه، اوغلا تو ملاکات احکام اینجوری نیست که بگیم آقا یه بنا اوغلایی داریم برای این مسئله، که یک کسی مثلا بگه آقا شارع مقدس یه حکمی کرده، اوغلا خودشون ملاکیابی میکنن بر اساس اون ملاک، زمینی که ما دلیل بر عدم حجیتش داریم، ادله روایی داریم بر عدم حجیت قیاسای اینجوری. حالا اون روایت رو میخونیم همین، یا امروز میرسیم یا فردا اون روایت انگشتان رو میخونیم. اینجور موارد رو ما نمیتونیم بدون قطعیت ملاک، یعنی واقعا الان تو همون بحث انگشتان که بارها ما این روایت رو عرض کردیم، اون موقع قبل از اینکه امام صادق علیه السلام بفرماید کسی احتمال میداد که قاعده این باشه که تا یک سوم دیه زن و مرد برابره، بالای یک سوم اتوماتیکوار نصف میشه. لذا یه انگشت قطع کنی 10 شطور، 2 تا، 20 تا، 3 تا، 30 تا، 4 تا، 20 تا، به عقل کدوم بشری این درست در میاد؟ شما به هر چی بگی بهت میخنده، خارج از حیطه دین به هر چی بگی بهت میخنده، میگه امکان نداره 3 تا، 30 تا، 4 تا، 20 تا. آقا یه وقت شما میگید آقا 2 تا 20 تا، 3 تا 20 تا، 4 تا هم 20 تا، یعنی 2 تا و 3 تا و 4 تا فرقی نمیکنه، اما میگی 3 تا 20 تا، اون میخواد 3 تا 30 تا، اما 4 تا 20 تا، که معنا نداره که. میخوام عرض بکنم علی ای حالن، این که ما بشینیم برای خودمون ملاکیابی کنیم، ایشون احتمالات متعددی داد و با وجود این احتمالات هیچ وقت ما قطع پیدا نمیکنه. زیر مجموعه ظهور هم که قطع هم که نداشتیم نمیتونیم نتیجه گیری کنیم. اما اگه زیر مجموعه ظهور باشه چرا؟ اگه علتی اومده و استظهار از عبارتتون کافیه.
کربلا هست و یک مسئله شهید جنازه است. الان پیشرفت علوم دیوان همین چیه؟ یعنی علت رو تخمین می‌زنن بعد دوباره می‌گن
تو علوم تجربه اینجوری نه تو احکام شرعی
کربلا هم
نه. کربلا تو احکام شرعی اینجوری نیست. یعنی ببینید هیچ عاقلی اگر عاقل باشه نمیگه آقا شارع مقدسی که احاطه به همه ملاکات احکام خودش داره و ما اون احاطه رو نداریم ما میتونیم بشینیم با فکر خودمون بگیم آقا اینجوریه پس میریم جلو. ببینید ما اصلا تو غیر مسائل شرعی کار نداریم، تو مسائل شرعی میخوام ببینیم بنا عاقلا هست یا نه. ببینید عرض میکنم به تو بناعات و اغلا در مسائل شرعی تو خبر واحد همینه، اصلا ما تو غیر این رو کار نداریم. میخوام بگیم اغلا اگر توی محاورات و روزمرهشون به خبر واحد عمل میکنن، همین اغلا تو امور شرعی هم وقتی از امام صادقی چیزی میشنون وقتی از یک کسی در مسئله شرعی حکمی رو میشنون به خبر واحد عمل میکنه. زراره اومده میگه از امام صادق اینو شنیدم، باز مردم عمل میکنن ولو امر شرعی. بنا اوغلا در امر شرعی، یعنی اون بنایی که در جای دیگه دارن، در امر شرعی اگر ثابت شد کافی، اما در امر شرعی ثابت نشه کفایت نمیکنه. در جای دیگه حالا میخوان این بنا رو داشته باشن میخوان نداشته باشن.
این مورد که در گذاشتم همینطوری بشه، یعنی بیده علت بیان بشه و مردم اون زمان خون علت توی روایت برطور ظهور رو شدویم به جای دیگه، یعنی تو واقعا من اون زمان این کار رو میکردن یا نه شما بیده میکنی هم این کنی گروگیره هم میکردن و این کنی گروگیره حجت هم
نه. استظهار ما کلی ثابت کردیم، ما مربوط به زمان خاص نبود.
زمان استظهار مدل مختلف داره.
یعنی شما میخواد تشکیل کنه در این که اصلا این استظهار میشود یا نمیشود؟
این ظهور در این هست، اما این ظهور حجیت چی میخوام بگم؟
هر ظهور حجته، ظهور از عبارت. ببینید آقا شارع مقدس وقتی حرفی رو اون یه بحثی قبلا کردیم که آیا این برای مقصودین به افهام یا غیر مقصودین به افهام میگیره. اگه یه کسی مثل مرحوم قومی با غیر مقصود به افهام اصلا نمیگیره، شما بگید آقا مردم اون زمان این استظهار میکردن یا نمیکردن اون بحثو پیش میاد، اما اینو ایشون صافش کرد قبلا، یعنی به اون عبارتی که اونا استظهار میکردن من و شما میتونیم استظهار کنیم به شرط که عالم به زبان باشیم، عالم به لغت باشیم دیگه. به اون زمان کار نگیرید. شما آیه قرآن همینطور که برای افرادی که در زمان پیغمبر زندگی میکردن حجیت داشت، برای الان هم حجیت داره. تفاوتی
مدل مدل
اون زمان نمیکردن مثلا اینجوری نمیکردن. یعنی چی مدل؟ من نمیفهمم مدلش چیه.
چرا
دیگه اصلا شما بگید اونا نمیکردن، اما ما این استظهار میکنیم یا نه؟ با توجه به علم به لغت ما اصلا اطلاع نداریم که اونا میکردن یا نمیکردن، اما خودمون یه استظهار داریم و استظهار از روایات برای غیر مقصودین به افهام هم چی شد؟ حجت شد. حالا اونا میکردن یا نمیکردن مهم نیست که. حالا ممکنه علت باشه اما علت جزء العله باشه، مثل همون سیاه بودن انگور. چرا علته؟ جزء
العله.
آره دیگه جزء العله، ولی دا اگر اون انگور سبز باشه ممکنه شیرین نباشه. آقا ببین شما اسم علت جزئی رو با علت جزء علت رو با علت تامه رو از هم جدا بکنی، شما چی میگید علت یعنی علت تامه منظور نظرتونه؟ خب بله سیاهی برای شیرینی انگور علت تامه نیست، اما جزء العله نیست. نفرمایید جزء العله نیست. ببینید علت قایی رو کار نداریم، ما علت قایی رو کار نداریم که حالا این سیاه هم باشه این سیاهیش ممکنه سبب نباشه، جهت دیگری داشته باشه. ما علت قایی رو کار نداریم، اما الان بین انگور سیاه و انگور سبز، حالا تو مثال مناقشه نکنیم، اگر هر انگور سیاهی شیرینه، اگر هر انگور سیاهی شیرینه اما هر انگور سبز شیرین نیست، بعضی ها شیرینه بعضی ها شیرین نیست، یک کسی اینجوری بگه آقا این انگور شیرینه چون سیاهه، این چون سیاهی نشانه سیاهی رو داره، یعنی سیاه بودنش نشانه شیرینیشه، این میشه علت دیگه. ما مرادمون از علت، علت عرض کنم همین که نشانه باشه میشه علت.
خب فصلش
دیگه علت چه فصله؟
فصله
آقا ببینید دقت بکنید به عرض من، من نمیخوام میگم آقا این سیاهی علت قایی برای شیری نیست که یک کسی بگه آقا نخیر این علت اون هورموناییه که مثلا فرض کنید تو این انگور وجود داره اون علت شیرین نه سیاهیش. اما شما میتونید دست بذارید اگر هر انگور سیاهی شیرین باشه بگید آقا هر انگور سیاهی شیرینه، یعنی دست چون سیاهه، این چون سیاه یعنی چی؟ یعنی نشانه شیرینش همین سیاه بودنشه، این در همین حده. دقت میکنید چون بحث انگور و شیرینیه معلومه این که حکم شرعی نیست که شما بگید این علت قایی هست یا نه. یه مثال فقط برای این که مطلب واضح و روشن بشه، اینو دقت بکنید که ما کار به علت قایی نداریم، نشانه هم که باشه ما علت میبینیمش. یعنی میگیم آقا این انگور سبز معلوم نیست شیرین باشه یا نه، ممکنه شیرین باشه ممکن نباشه، اما این چون سیاه شیرینه، همون علت عرفی که الان شما یه مادری به بچهش میگه آقا این انگور سیاه رو بخور چون سیاه شیرینه، همینقدر علیت واقعا وجود داره به شرط اینکه هر انگور سیاهی شیرین باشه. اما باز فهمیده نمیشه هر چیز سیاهی شیرینه، که میشه جزء علت، در واقع جزء نشانه انگور بودنش هم مهمه. آخر دعوانا الحمدلله آخر رب العالمین.
Thank you.